های امروز قرار می دهد.
همزمان با حملات سنگین هوایی آمریکا علیه مواضع طالبان، نیروهای متحد مخالف طالبان میگویند مناطق بیشتری را از کنترل طالبان خارج کردند. به گفته سخنگوی اپوزیسیون طالبان، همکنون نیروهای اتحاد شمال در 60 کیلومتری شهر مزار شریف قرار دارند. روز گذشته نیز این نیروها 3 منطقه در حومه مزار شریف را از چنگ طالبان خارج کردند. بنابر آخرین گزارش‌های رسیده، امروز نیروی هوایی آمریکا برای نخستین بار از بمب‌های استفاده کرد که قبلا در جنگ ویتنام و نیز در جنگ خلیج فارس علیه عراق استفاده کرده بود. این بمب‌ها که به اندازه یک خودرو سواری هستند، قدرت تخریب کنندگی بسیار بالایی دارند و ارتش آمریکا برای انهدام مواضع طالبان تصمیم گرفته است که از این بمب‌ها نیز استفاده کند. ژنرال پرویز مشرف رئیس نظامی پاکستان در توقفی کوتاه در تهران با محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران دیدار و مذاکره کرد. در این دیدار معاون ریاست جمهوری اسلامی ایران بر موضع جمهوری اسلامی مبنی بر ضرورت مبارزه جهانی علیه تروریسم با محوریت سازمان ملل تاکید کرد و اعلام داشت که ایران آماده همکاری با همسایگان افغانستان برای پایان دادن فوری به بحران افغانستان است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایران، ژنرال مشرف نیز در این دیدار بر تقویت روابط دو کشور تاکید کرده و خواستار حل اختلافات موجود در منطقه از طریق سازمان ملل متحد شده است. در حالی که جمهوری اسلامی ایران از حامیان مهم اپوزیسیون طالبان است، دولت پاکستان همواره بزرگترین حامی حکومت طالبان بوده است. ژنرال مشرف بعد از توقف در تهران به ترکیه رفت و با مقامات دولت آن کشور دیدار کرد. آقای مشرف در آستانه ورود به ترکیه به خبرنگاران گفت که خواستار قطع حملات نظامی به افغانستان در طول ماه رمضان است. ماه رمضان از 10 روز دیگر آغاز می شود و علارغم درخواست پاکستان و برخی دیگر کشورهای اسلامی، آمریکا و بریتانیا اعلام کردند که اقدام به قطع عملیات نظامی نخواهند کرد، زیرا به کاهش فشار بر طالبان می انجامد. احمد نجدت سزر رئیس جمهوری ترکیه وارد دوشنبه پایتخت تاجیکستان شد. آقای سزر قرار است در این سفر دو روزه با رئیس جمهوری و برخی دیگر مقامات ارشد حکومت تاجیکستان دیدار و درباره اوضاع افغانستان و ائتلاف جهانی ضد تروریسم مذاکره کند. ترکیه نخستین کشور عضو ناتو بود که هفته گذشته اعلام کرد نیروی زمینی برای مشارکت با عملیات نظامی آمریکا و بریتانیا علیه طالبان به افغانستان می‌فرستد. رئیس جمهوری ترکیه در آستانه ورود به تاجیکستان گفت جمهوری تاجیکستان نقش انحصاری در ائتلاف ضد تروریسم ایفا می کند. تاجیکستان مرکز لوجستیکی و فعالیت اپوزیسیون طالبان است. در ایران فرهاد نظری فرمانده پیشین نیروی انتظامی تهران از محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی به دادگاه ویژه روحانیت شکایت کرده است. به گفته حسین انصاری راد رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی، فرهاد نظری در این طرح شکایت خواسته است که محمد خاتمی به دلیل آنکه پیش از محاکمه فرهاد نظری او را گناهکار اعلام کرده و باعث برکناری او شده است، مورد محاکمه قرار گیرد. به دنبال حمله نیروی انتظامی و گروه‌های موسوم به لباس شخصی به کوی دانشگاه تهران در تیر ماه 78، فرهاد نظری به اتهام داشتن نقش در حمله نیروی انتظامی به کوی دانشگاه از فرماندهی نیروی انتظامی تهران برکنار شد. حسین لقمانیان نماینده همدان در مجلس شورای اسلامی از دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بار دیگر به شدت انتقاد کرد. آقای لقمانیان که پیشتر به اتهام اهانت به دستگاه قضایی مورد پیگرد این دستگاه قرار گرفته است، امروز در نطقی پیش از دستور مجلس با انتقاد از آنچه اعمال فشارهای غیرقانونی به نمایندگان مجلس و روزنامه‌نگاران از سوی دستگاه قضایی خواند، گفت در صورتی که پارلمان از پاسبانی حقوق ملت باز داشته شود، با وجود هرج و مرج فکری و فرهنگی موجود، هر چماق به دستی قانونگذار و فرمانروا می‌شود و میدان راندخاران و چپاولگران می‌گردد. اخیراً مسئول جبهه مشارکت همدان، بزرگترین تشکیلات طرفدار اصلاحات در جمهوری اسلامی، رئیس شورای اسلامی این شهر و نیز عده‌ای از دانشجویان همدان در دادگاه انقلاب این شهر به اتهاماتی از جمله تشویش اذهان عمومی محکوم شدند. در تهران اعلام شد که محاکمه حدود 60 زندانی ملی مذهبی روز 20 آبان ماه در دادگاه انقلاب برگزار می شود. این افراد حدود یک سال پیش در یک اقدام سراسری دستگاه قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند و اغلب از چهره‌های شناخته شده ملی مذهبی یا مشخصاً نهضت آزادی ایرانند. محاکمه این افراد به اتهام اقدام علیه امنیت کشور و در جهت براندازی جمهوری اسلامی صورت می‌گیرد. محاکمه زندانیان ملی مذهبی همزمان با حضور محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی ایران در نیویورک صورت خواهد گرفت. محمد خاتمی روز 20 آبان ماه در اجلاس عمومی سازمان ملل متحد حضور خواهد داشت. و در پیامد لطمه‌های اقتصادی بعد از عملیات مرگبار 11 سپتامبر در آمریکا، نخستین شرکت هوایی اروپا، شرکت هوایی بلژیک سابنا ایرلاینز، اعلام ورشکستگی کرد. مشروع این خبر را در بخش بعدی اخبار خواهید شنید.
مشروع خبرها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی شنیدید. بخش بعدی خبرها حدود 54 دقیقه دیگر. برنامه را دوستان با مطالبی درباره ایران ادامه می‌دهیم. روز سه‌شنبه دیروز دادگاه تجدید نظر خانم مهرانگیز کار، خانم شهلا لاهیجی و آقایان فریبرز رئیس‌دانا و مهندس عزت‌الله صحابی در شعبه 27 دادگاه تجدید نظر استان تهران برگزار شد. این چهار نفر به دلیل شرکت در کنفرانس برلن دو سال پیش برای مدتی بازداشت و سپس محاکمه و به حبس محکوم شدند. همکارمان مینا بهارمست با دکتر ناصر زرفشان، حقوقدان و وکیل دادگستری که وکالت دکتر فریبرز رئیس‌دانا را به عهده دارند، در مورد جلسه دیروز دادگاه گفتگو کرده است.
خانم محمدی، خبرهایی هست مبنی بر این که قرار از چهار روز دیگه محاکمه افراد ملی مذهبی که بازداشت شدند و در زندان به سر میبرند شروع بشه. آیا شما در این زمینه خبری دارید؟
البته خبر مربوط به برگزاری دادگاه ها برای نیروهای ملی مذهبی شامل شعبه 21 یعنی شعبه رسیدگی کننده.
دوستان، همونطور که شنیدید اشتباهی در پخش نوار مربوط به این گزارش پیش آمد و گفتگویی که با خانم نرگس محمدی انجام شده بود و در دقایق آینده خواهید شنید پخش شد. این گفتگو بعداً به آگاهیتان خواهد رسید. اکنون گفتگوی مینا بهارمست را بشنوید با دکتر ناصر زرفشان، وکیل مدافع دکتر فریبرز رئیس‌دانا.
آقای دکتر زرفشان، ممکنه که شما به عنوان وکیل یکی از متهمان دادگاه تجدید نظر شرکت کنندگان در کنفرانس برلین به ما بگید که محورهای عمده محکومیت این متهمان ابتدا چه بوده؟
محورهای مشترک و عمده این پرونده دو مورد بوده است. یکی حسب ادعای نماینده دادستان، حسب ادعانامه‌ای که ابتدا تهیه شده است، یکی اقدام علیه امنیت داخلی کشور از طریق شرکت در کنفرانس برلین بوده و دیگری تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی. اینها مواردی است که ادعا شده بود است علیه موکلین ما.
شما بر چه اساسی دفاعیات خودتون رو در دادگاه تجدید نظر استوار کردین و بر چه اساسی تقاضای تجدید نظر کردید؟
سه تا محور عمده داشت دفاع ما. یکی این هستش که بنا به ضوابط جاری و حاکم فعلی هم اتهاماتی که به موکلین ما نسبت داده شده از سیاسی است و حسب دستور صریح قانون اساسی ما این اتهام بایستی با حضور هیئت منصفه و به تأثیری که برای رسیدگی به جرائم سیاسی مقرر هست مورد رسیدگی قرار می گرفت، در حالی که دادگاه بدوی، شعبه سوم دادگاه انقلاب، حتی جلسه اول رو غیر علنی اعلام کرد و بعد هم که جلسات علنی شد به هیچ وجه از حضور هیئت منصفه خبری نبود و این ایراد جدی است که به رسیدگی در دادگاه بدوی وجود داشت. مورد دوم این هست که شرکت موکلین ما را در کنفرانس برلین از مصادیق اقدام علیه امنیت داخلی کشور به استناد ماده‌ای که تشکیل دسته و جمعیتی رو با هر مرامی که مخالف نظام باشد اقدام علیه امنیت داخلی کشور می‌داند تلقی کرده بود. دفاع ما اساساً بر این پایه که تشکیل دسته و جمعیت به نحوی که در این ماده قید شده مستلزم داشتن مرام خاص و واحد، ساختار و روابط سازمانی و تشکیلاتی و استمرار موجودیت و فعالیت اون دسته و یا جمعیت هست. در خود ماده قید شده با هر مرامی، و این نشون میده که قانونگذار وجود یک مرام مشخص و واحد رو شرط تشکیل دسته و جمعیت میدونسته و به علاوه میگوید هر کس تشکیل دهد یا اداره کند، به این اشاره به تشکیلات و بافت سازمانی داره، نه موجودیت مقطعی و موقت. و طبیعی است جمعیتی که با مرام مشخص و واحدی تشکیل بشه نیاز به مرامنامه و اساسنامه و برنامه عمل داره. به همین دلیل یک کنفرانس فرهنگی که شرکت کنندگان در اون کنفرانس فاقد مرام خاص و واحد هستند و اساساً از لحاظ بینش اجتماعی و عقایدشون هیچ کدام با هم وجه اشتراک هم نداشتن و فاقد ساختار و روابط سازمانی و تشکیلاتی است و نمیشه مصداق ماده 498 دانست. علاوه حزب و دسته و جمعیت نهادهای دائمی هستند، در حالی که کنفرانس برلین یا هیچ سمینار دیگری رو که مثل یه نمایشگاه نقاشی مثلا یک عمر کوتاه چند روزه داره با یک برنامه از پیش معین شده و بعد از ایراد سخنرانی های برنامه ریزی شده خاتمه پیدا میکنه، به هیچ ترتیبی با هیچ تفسیری نمیشه مصداق حزب و دسته و جمعیت دانست و مشمول ماده 498 حساب. محور سوم تبلیغ علیه نظام بود. نظام مجموعه یک سلسله اصول است مستقل از افراد، مجموعه یک سلسله نهاد هاست که تعریف شدن و روابط بین این نهادها. برخورد انتقادی با عمل کرده هیچ یک از مسئولین سوای یکی دو مورد استثناء که اون استثناءات رو هم قانون مشخص کرده، این تبلیغ علیه نظام نیست. اگر کسی علیه اسلامیت نظام موضع بگیرد، اگر کسی علیه جمهوریت نظام موضع بگیرد، علیه نظام تبلیغ کرده، زیرا اینها اصول نظامه. اگر کسی علیه تفکیک قوای سلاحه اظهار نظری بکند، علیه نظام موضع گیری کرده، چون این هم از اصول نظامه. ولی بررسی انتقادی عمل کرده هیچ مسئولی تبلیغ علیه نظام نیست، بلکه به عکس وظیفه هر شهروند شرافتمند و آگاهی است.
آقای دکتر، در جلسه دادگاه تجدید نظر آقای فریبرد رئیس دانا و خانم شهلا لاهیجی شرکت داشتند و خانم مهرانگیز کار به این دلیل که بیمار هستند در جلسه شرکت نداشتند، ولی آقای مهندس صحابی که در تهران هستند چرا در این جلسه حضور نداشتند؟
بله، این از ایراداتی است که وکیل ایشون هم عنوان کردند. حق قانونی آقای مهندس صحابی است که در جلسه حضور داشته باشه، برای اینکه اگرچه وکیل ایشون آقای احدی حضور داشتن، ولی شاید خود مهندس صحابی صحبت‌هایی در دفاع از خودش داشته باشه و این طبیعی‌ترین حقشه، حق قانونیشه که در این جلسه حضور داشته باشه. عنوان هم شد. می‌دانید که ایشون در بازداشت شعبه 26 دادگاه انقلاب هستند و حتی وکیل ایشون هنوز نتونسته باشون ملاقات بکنه و عدم حضور ایشون، این محدودیت ها و ممنوعیت هایی که ایجاد شده است و از جمله عدم حضور ایشون در جلسه رسیدگی به تجدید نظر خواهی ایشون، برای بنده هم جای سوال دارد، هیچ توجیه قانونی هم ندارد و از ناحیه وکیل ایشون هم درخواست شد که اگر تجدید جلسه این رو دادگاه ضروری میبیند برای استماع مدافعات شخص آقای صحابی، موجباتش رو فراهم بکن.
یکی از شکایاتی که تا به حال تعداد زیادی از متهمان در دادگاه‌های مختلف داشتن از نوع برخورد دادگاه با آنها بوده. در مورد دادگاه تجدید نظر نوع برخورد این دادگاه چگونه بود؟
در خونسردی و آرامش کامل، با متانت کامل و با حوصله کافی هم صحبت‌های موکلین ما و هم دفاعیات ما ثبت شد و از این بابت جا دارد که من سپاسگزاری بکنم از روش و رفتار شعبه 27 دادگاه تجدید نظر اسلو.
توضیحات دکتر ناصر زرفشان، وکیل مدافع فریبرز رئیس دانا را شنیدید درباره دادگاه تجدید نظر چند تن از متهمین پرونده کنفرانس برلن. و اما سازمان خبرنگاران بدون مرز امروز با انتشار بیانیه اعلام کرد که 8 نام جدید را به فهرست سرکوبگران آزادی مطبوعات در جهان اضافه کرده است. گزارشی از بکتاش خمسه‌پور.
روزنامه نگار تونسی سیهم بن صدرین به مدت 6 هفته زندانی شد. ملا عمر رهبر طالبان در افغانستان اینترنت را ممنوع کرد و از هنگام رویارویی طالبان با ایالات متحده پس از حملات تروریستی 11 سپتامبر حکم دستگیری 5 روزنامه‌نگار خارجی را صادر کرده است. دولت چین دست کم 10 دیگراندیش دیگر را زندانی کرده و رهبر کوبا فیدل کاسترو 1 دیگراندیش اینترنتی را به زندان فکنده است. رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین کنترل رسانه ملی کشورش را به دست گرفته است و نیروهای امنیتی در جمهوری دموکراتیک کنگو 10 روزنامه نگار را حبس کردند. سازمان خبرنگاران بدون مرز در اطلاعیه اعلام کرده است دیکتاتورها باید مسئولیت جرائم خود را بپذیرند و در دادگاه بین المللی محاکمه شوند. این سازمان افزوده است زمان آن فرا رسیده است که به معافیت از مجازات آنان پایان داده شود. سازمان خبرنگاران بدون مرز در پایان اطلاعیه خود از 8 ناقض جدید آزادی‌های مطبوعاتی نام برده است که عبارتند از نیروهای امنیتی تشکیلات خودگردان فلسطین به خاطر بازداشت روزنامه‌نگاران خارجی منتقد از دولت دوفاکتوی فلسطینی، رئیس ستاد ارتش اسرائیل شاول موفاز که نیروهایش بیش از 30 خبرنگار را طی 1 سال و اندی گذشته زخمی کردند، جوینال هزاری سیاستمدار بنگلادشی و رهبر اتحادیه عوامی که گفته شده دستور حملات علیه شماری از روزنامه‌نگاران را صادر کرده است، مهاتیر محمد نخست وزیر مالزی که دولتش ضمن ممنوع کردن تعدادی از نشریات بین المللی قوانین مطبوعاتی و امنیتی را جهت محدود کردن مطبوعات مخالف تغییر داد، رابرت موگابه رئیس جمهوری زیمبابوه به خاطر ارائه فهرست‌هایی به طرفدارانش حاوی نام روزنامه‌نگارانی که باید کشته شوند، عیسی ایاس افورکی رئیس جمهوری اریتره که کشورش اینک تنها کشور آفریقایی بدون مطبوعات خصوصی است، مساوتی پادشاه سوازیلند سرزمینی که در آن هر گونه انتقاد از سلطنت ممنوع و سانسور گسترده است. احکام سلطنتی اینک به مساوتی اختیار می‌دهد که نشریات را بدون توجیهی ممنوع کند. نسینگ به یادما رئیس جمهوری توگو که دولتش مکررن روزنامه‌ها را توقیف می‌کند و اخیراً روزنامه‌نگاری را به 1.5 سال حبس محکوم کرد. با این 8 نام جدید تعداد نقض کنندگان آزادی‌های مطبوعاتی در جهان که توسط سازمان خبرنگاران بدون مرز معرفی شده به 39 رهبر، گروه یا حکومت رسیده است. سازمان خبرنگاران بدون مرز میگوید آنها به خود حق میدهند که روزنامه‌نگاران را بربایند، شکنجه دهند، زندانی کنند و در بدترین موارد آنها را به قتل برسانند. سازمان خبرنگاران بدون مرز این رهبران و یا حکومت‌ها را درندخوی خوانده و گفته است چون این درندخویان دارای چهره‌هایی هستند باید آنها را شناخت تا آنها را بهتر محکوم کرد. ملا عمر از افغانستان، الکساندر لوکاشنکا از روسیه سفید، جیانگ زمین از چین، فیدل کاسترو از کوبا، جوزف کابیلا از جمهوری دموکراتیک کنگو، علی خامنه ای از ایران، صدام حسین از عراق، معمر قذافی از لیبی، کیم جونگ ایل از کره شمالی، ولادیمیر پوتین از روسیه، ملک فهد از عربستان سعودی، بشار اسد از سوریه، سفر مراد نیازوف از ترکمنستان، لئونید کوچما از اوکراین و اسلام کریموف از ازبکستان از جمله 31 نامی هستند که پیشتر در فهرست سازمان خبرنگاران بدون مرز به عنوان نقض کنندگان آزادی‌های مطبوعاتی در جهان قرار گرفتند.
جمع کردن آنتن‌های ماهواره‌ای در هفته‌های اخیر بحث اجرا یا تغییر قانون ممنوعیت آنتن‌های ماهواره‌ای را در ایران مطرح کرده است. دیروز وزیر کشور در جلسه کمیسیون فرهنگی مجلس حاضر شد و به سوالات محمد باقر زاکری نماینده قوچان در مجلس در این خصوص پاسخ داد. همکار ما جمشید زن در گزارش و گفتگوهایی با احمد بشیری حقوقدان و محمد رضا بالیده روزنامه‌نگار در تهران به بررسی جنبه‌های مختلف موضوع جمع کردن آنتن‌های ماهواره‌ای در ایران پرداخت است.
بحث آنتن‌های ماهواره‌ای و اجرای قانونی که در سال 1373 در مجلس چهارم به تصویب رسید به جلسه کمیسیون فرهنگی مجلس ششم نیز کشیده شد. روز گذشته موسوی لاری وزیر کشور در جلسه این کمیسیون حضور یافت و به سوالات محمد باقر زاکری عضو کمیسیون فرهنگی مجلس پاسخ داد. اما آقای زاکری پس از پایان جلسه به خبرنگاران گفت که پاسخهای وزیر کشور را قانع کننده نمی داند. آقای لاری دیروز در مجلس گفت این قانون به صورت یک نواخت اجرا نشده و در طول زمان با این قانون با تساهل و تسامح برخورد شده است. احمد بشیری حقوقدان در تهران بر این نظر است که عدم اجرای قانونی که در سال 73 به تصویب رسید در سالهای اخیر به یک امر عادی تبدیل شده بود.
حالا این ممکنه دلایل مختلفی داشته باشه، از جمله این که وقتی که مردم شروع کردن به استفاده از ماهواره ها خب این قانون وضع شد که جلوگیری بشه، بعد متوجه شدن ظاهرن دستگاه های مسئول که خواهد این ماهواره ها هم جمع بشه دستگاه رادیو تلویزیون مملکت هم که کفایی نداره و درد مردم کمتر میخوره، مردم نمیتونن اون استفاده ریک باید از این برنامه ها ببرن و در نتیجه یک ناراحتی به وجود میاد، خود به خود بدون این که رسماً اعلام شده باشه راجب ماهواره ها سختگیری کمتر میشد. دستگاهی هم بعضی خونه ها میرفتن ماهواره شونه میگرفتن و جریمه هاشون میگرفتن، تا اینکه این اواخر اصلا دیگه ماهواره تقریبا رایج شده بود، همه جا تو خونه ها تقریبا دیده میشد. تا این موج اخیری که به مناسبت بازی های فوتبال بلند شد یهو تصمیم گرفتن باز ماهواره ها رو جمع کن، بله قانونش در سال 73 بود اما هیچ وقت به صورت جدی این قانون اجرا نشد و ضرورتی هم به نظر من نداشت که اجرا بشه، حالا هم ضرورت نداره.
برخی صاحب نظران و کارشناسان خواهان تغییر و یا اصلاح این قانون شدند و آقای محمد باقر زاکری عضو کمیسیون فرهنگی مجلس نیز میگوید اگر قانونی که تصویب می شود قابل اجرا نیست دستگاه های اجرایی باید درخواست اصلاحیه کنند، ولی احمد بشیری حقوقدان در تهران بر این نظر است که اصلاح این قانون مشکل گشا نیست و باید این مسئله را به طور اصولی و واقع بینانه تر ارزیابی کرد.
به نظر من بزرگترین نقص این قانون تصویب این قانون، آقا این قانون اصلا ضرورت نداره. حاکمیت به جای اینکه بیاد قضیه را از دید منطقی نگاه بکنه سرنا را از سر گشادش میدن. بنده این برنامه های ماهواره ای را گهگاهی به تصادفاً پیش اومده دیدم. من شخصا در این برنامه های ماهواره ای چیزی ندیدم که به قول سعدی متکلمان را به کار آید و مترسلان را بلاغت افزاید. حالا باید ببینیم مردم چرا به طرف این ماهواره ها میرن. اون علت اصلی را که مردم به طرف ماهواره ها میرن باید برطرف کرد. رادیو تلویزیون مملکت نمیتونه این برنامه را در اختیار مردم بذاره. این یه چیزیست که دیگه از زمزمه به هم همه رسیده، همه میدونن. بارها و بارها در همه رسانه ها گفته شده، در مجلس گفته شده، صدای همه بلند شده آقا این دستگاه رادیو تلویزیون چه اینجوریه، کسی هم گوشش بده کار نیست. حالا 100 تا از این قوانین هم بیارن تأثیری نمیکنه، برای اینکه مردم بالاخره به دنبال اون سرگرمی خودشون میرن و اینو فراهم میکنن. پس باید به شرط یه فکر منطقی کرد و الا اصلاح قانون ماهواره، آوردن قانون دیگر، تکمیل این قانون، هر کار بخوام بکنن اثر وضعی نداره در قضیه. باید راه اصلی رو پیدا کنن و اون جهتی را که مردم به طرف ماهواره کشیده میشن اون جهت رو برن اصلاح کنن.
محمد رضا بالیده روزنامه‌نگار در تهران نیز بر این نظر است که برنامه‌های کنونی رادیو تلویزیون دولتی نمی‌تواند مردم را جذب کند و بدین علت است که تقاضا برای استفاده از ماهواره بیشتر شده.
طبیعتاً تا زمانی که صدا سیما نتونه برنامه‌های مطلوبی عرضه کنه از طریق 6 تا کانال سراسری خودش و تا زمانی که مردم مجذوب برنامه تلویزیونی داخلی نشن، این تقاضا برای استفاده از آنتن‌های ماهواره و حال تماشا کردن به هر حال تلویزیون خارجی کم و بیش وجود خواهد داشت، ولی اینکه یه مدتی هم نتونن استفاده کنن، اما باعث نمیشه که تقاضا و انگیزه روانی در این زمینه از بین بره. با توجه به جریمه هایی که وضع میشه و ریسکی که در این زمینه به وجود میاد، شاید عده‌ای از اونهایی که متقاضی تماشا کردن شبکه‌های ماهواره‌ای هستند دیگه متقاضی خرید آنتن ماهواره نباشن، به علت اون ریسکی که وجود داره، به علت منع قانونی که وجود داره. اما در ذات این افراد به هر حال تقاضای درونی وجود خواهد داشت و این تقاضا رو به هر حال هر شکل دیگری که شده ارضا خواهند کرد.
و در زمینه عدم یکنواختی دستگاه‌های دولتی در اجرای این قانون، آقای بشیری میگوید جمع‌آوری ناگهانی ماهواره‌ها پس از بازی‌های فوتبال بیشتر جنبه سیاسی دارد تا قانونی.
وقتی یک قانون وضع شد، مسئولین باید اون قانون رو اجرا کنن سفت و سخت. چرا از 7 سال پیش تا حالا این قانون مرتبا شلکن سفکن شده؟ هر چند وقت یه بار میریزن خونه های مردم، ماهواره ها رو دم میکنن، میبرن سر به نیست میکنن، معلوم نمیشه اصلا با کجا میبرن، چطور میشه، فروخته میشه، از بین برده میشه چی. بعد یه حوض جلو کار رو ول میکنن، باز مردم میرن یه پولی میدن، ماهواره میخرن، میارن نصب میکنن، چیز خبری هم نمیشه. یه دفعه باز میریزن سرریز میکنن خونه های مردم، اینا رو میبرن، یه ضرری به مردم میزنن، یه نفع سرشاری هم به جیب اون کسانی میریزن که این وسایل رو مرتبا وارد مملکت میکنن. بله، این اگر دید قانونی بود، قانون که دیگه شلکن سفکن نداره، قانون باید اجرا بشه. چرا اجرا نکردن تا حالا؟ پس مسلماً به جهات سیاسی پیش میاد که این ماهوارا جمع میشه و آزاد میشه. یکی از اون هم همین مورد اخیره.
از طرف دیگر به گفته آقای بالیده، تأثیر دیگری که جمع‌آوری ناگهانی آنتن‌های ماهواره‌ای بر بازار فروش این دستگاه ارتباطی داشته، کاهش قیمت آنتن‌های ماهواره‌ای است.
قیمت رسانه‌های دیش‌ها و آنتن‌ها یه مقدار قیمتش افت کرده، چون تو شرایطی که به هر حال استفاده کردن از این دستگاه داره ریسک باشه، ریسکش هم افزایش پیدا کنه، تقاضای مقدار کاهش پیدا می‌کنه و خود به خود قیمتش هم کاهش پیدا کرده.
آقای بالیده در مورد میزان جریمه‌ای که از متخلفان دریافت می‌شود می‌گوید:
من قیمت‌ها خیلی متفاوت شنیدم، از 200 هزار تومان شنیدم تا 400-500 هزار تومان. حتی تو بعضی از مناطق تهران من رقم 400-500 تومان شنیدم که ازشون جریمه دریافت کردم. تو جای دیگه هم حالا کمتر، حتی یه جا من شنیدم 150 تومان گرفتم. ظاهراً یه قیمت خیلی، یعنی جریمه یک رقم خیلی ثابت و خاصی نداره. حالا شاید بنا به ملاحظاتی تغییر میکنه.
و در پاسخ به این سوال که آیا مرجعی برای تعیین میزان جریمه وجود دارد، چنین میگوید:
مرجع که والا چه عرض کنم، چون میدونید اینها خیلی داره قانون مدون و مشخص به اون مفهوم خاص نیست که حالا توسط رسانه ها خیلی همه جا اعلام بشه، همه مردم مطلع بشن. حتی اگر که داره یک رقم مشخصی هم باشه، اون دستگاه اجرا کننده با توجه به اینکه به هر حال قدرت نظامی انتظامی داره، میتونه به هر حال اون رو تغییر بده و خیلی هم مرجع خاصی برای اینکه کسی شکایت کنه، درخواست کنه که این قیمت به هر حال تعدیل بشه، تا اونجایی من سراغ ندارم چنین مرجعی رو.
آقای بالیده میگوید هنوز معلوم نیست چه بر سر ماهواره‌های جمع آوری شده میآید.
اخیراً تعدادی از نمایندگان مجلس در این خصوص طرحی رو ارائه کردن و سوالاتی رو دارن مطرح می‌کنن از وزیر کشور، ولی هنوز به این سوال هم جواب مشخصی داده نشده. احتمالاً در انبار نیروی انتظامی یا جای شدید به اون باید نگهداری بشه.
اما جمع‌آوری ماهواره‌ها از طرف نیروهای انتظامی و حتی مخفی کردن ماهواره‌ها در منازل شخصی، به گفته آقای بالیده این میل باطنی و تقاضا برای استفاده از برنامه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای را کاهش نداده است.
چیزی که محرزه و مسلمه اینه که بسیاری از مردم متقاضی داشتن آنتن ماهواره هستند. ولی خب به هر حال شما این مسئله را فراموش نکنید، همچنان بافت اجتماعی ایران یک بافت مذهبیه و خیلی از افرادی که متقاضی هستن ولی آنتن ماهواره تا به حال نداشتن، اگر مدتی از اون استفاده کنن، شاید در استفاده مستمر از این آنتنها دچار شک و تردید بشن، به خاطر اینکه به هر حال جمعیت ایران یک جمعیت جوانی هست و تقریبا تو هر خانواده یک یا چند فرزند نوجوان و جوان وجود داره و طبیعتا استفاده مکرر از برنامه‌های ماهواره‌ای روی سطح عقیدتی اونها تأثیر خواهد گذاشت و ممکنه در میان مدت خیلی از خانواده‌ها رو دچار تردید کنه در اینکه آیا از آنتن ماهواره استفاده بکنند یا نه. ولی چون در حال حاضر هنوز این آنتن فراگیر نشده، هنوز درصدی از مردم از این آنتن ها استفاده میکنن، طبیعتاً تو چنین شرایطی نقل قول های فراوانی میشه راجع به برنامه های شبکه های ماهواره ای و خیلی ها مشتاق هستن برای یک بار، دو بار، چند بار این برنامه رو ببینن. ولی مسئله ای که من فکر میکنم وجود داشته باشه اینه که خیلی از خانواده ها به هر حال ترجیح میدن برنامه های ممیزی شده رو تماشا کنن تا به شکل کاملا آزاد و بدون هر گونه قید و بندی.
اکنون به نظر می رسد که 7 سال پس از تصویب قانون مربوط به ممنوعیت تجهیزات ماهواره‌ای، دولت و مجلس ششم باید با نگرشی جدید و با توجه به مقتضیات زمان در تغییر، اصلاح و یا لغو این قانون اقدام کنند.
نظرات احمد بشیری حقوقدان و محمد رضا بالیده روزنامه‌نگار می‌شنیدید درباره قانون جمع کردن آنتن‌های ماهواره‌ای در ایران در گفتگو با جمشید زند.